پرستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسانهایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محمد بهناز، متولد 1357 در شهر تهران، دانشیار ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، مسئول اعتباربخشی برنامه دندانپزشکی دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی و نایب رئیس شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی است. وی در سال 1376 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و به تحصیل در رشته دندانپزشکی پرداخت. در تمام دوره 6 ساله به عنوان نفر دوم ورودی خود فارغ التحصیل شد. ایشان در سال 1386 با کسب رتبه 4 آزمون دستیاری دندانپزشکی وارد دوره دستیاری تخصصی رشته ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی شد و در سال 1390 موفق به کسب دانشنامه تخصصی رشته ارتودنسی گردید. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دندانپزشکی، دبیر اجرایی سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست‌های ایران در سال 1399 و رئیس کنگره شاخه ایرانی انجمن تحقیقات دندانپزشکی IADR اشاره نمود. دکتر محمد بهناز از مؤسسین کانون اندیشه‌های پویای دانشگاه تهران بود. ایشان دارای 45 مقاله در مجلات معتبر بین المللی است و سخنرانی های متعدد در کنگره های مختلف داخلی و چند سخنرانی در کنگره های خارجی داشته و چندین کتاب در حوزه دندانپزشکی تألیف و ترجمه کرده است.
آقای دکتر بهناز سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، همکارانتون، تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خیلی درگیر بودین، درگیر امتحانات، حالا بذارید بگم المپیاد بودید و بعدم فکر میکنم برد هم به نوعی درگیر بودین، تمام شد دیگه، حالا با فراغ خاطر و با فراغ بال تشریف آوردین.
بله، من درگیر مستقیم المپیاد دانشجویی کشوری بودم که در واقع مرحله دوم و نهاییش بود و بعد از 3 سال به صورت حضوری و مجتمع در تهران برگزار کردیم. خب به دلیل شرایط کرونا تو 2 سال گذشته این امکان وجود نداشت که بچه‌ها رو بتونیم جمع بکنیم. امسال خدا رو شکر تونستیم که یک بار دیگه این دوره هم بودن بچه‌ها رو داشته باشیم. خیلی فضای خوب و جذابی برای دانشجوها بود و بالاخره دستاوردهای خوبی هم برامون داشت، ولی برنامه سنگینی بودش.
خاطرم هست که چند باری صحبت کردیم و قرار شد که شما تشریف بیارید و به هر حال این اتفاق نیفتاد. خب خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم آقای دکتر. این المپیاد در چه مقاطعی برگزار شد؟ در چه سطحی بود؟
بله، اولا من تشکر میکنم از شما بابت دعوتتون. به هر حال من خودم هنوز در اون سطح واقعا بدون تعارف نمیدونم، لطف شما بوده. امیدوارم که واقعا صحبت‌های امروزمون بتونه به قول معروف اثرگذار باشه و حالا اون شنوندگانی که لطف دارن و برنامه رو میشنوند به قول معروف از وقتشون استفاده مفیدی کرده باشن. واقعیتش این المپیاد دانشجویی دوره 14مش بود که برگزار میشد، برای تمام دانشجویان علوم پزشکی کشور هستش. در 6 هیته این المپیاد برگزار میشه. هیته‌هایی که برگزار میشه عمدتاً مباحثی هستش که در واقع فراتر از کوریکولوم‌های معمول آموزشی دانشجویان هست. مواردی هست که بعداً توی در واقع پست‌هایی که در واقع عزیزان قرار کارهای مدیریتی انجام بدن، کارهای درمانی انجام بدن، این مهارت‌هایی هست که به دردشون می‌خوره و تو المپیاد سعی شده که در ورای اون کوریکولوم آموزشی این مهارت‌ها رو در واقع هم توانمند بشن دانشجوها، هم به هر حال یه رقابتی هستش که در نتیجه ما بتونیم یک سری افراد رو شناسایی بکنیم که در ادامه مسئولیت مهم ما این هست که بتونیم اینها رو در واقع حفظ بکنیم، پرورش بدیم، چون اینها یه سری پروژه‌هایی رو انجام دادن که بعضی پروژه واقعاً پروژه‌های بسیار خوبی هست.
بله.
که انشالله ما برنامه‌هایی داریم که بتونیم از این پروژه‌ها هم برای نظام سلامت کشور استفاده کنیم.
انشالله. یعنی در اصل این آزمونی که الان برگزار میشه که حالا توسط اداره استعدادهای درخشان در واقع وزارت بهداشت داره برگزار میشه یا امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان، دکتر این در جهت شناسایی افرادی هست که قرار هست بر اساس اون آیین‌نامه‌ای که وزارت بهداشت داره، آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز، بهشون تسهیلاتی داده بشه.
دقیقاً، یعنی در واقع 2 تا هدف است. اولین هدف اینه که یه گروهی که حدوداً امسال ما 2500 نفر شرکت کننده داشتیم، اینا توانمند بشن تو این حوزه، مثلا حوزه‌های استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، مطالعات میان رشته‌ای و علوم انسانی و تاریخ پزشکی.
بله.
علوم پایه، تفکر علمی، کارآفرینی، این مباحثی است که هدف اول اون توانمند شدن بچه‌هاست. در کنار اون طبیعتاً دانشجوهایی که میان و رتبه میارن، اینا میان و در واقع حائز اون تسهیلات استعدادهای درخشان میشن که میتونن در واقع از مزایاش استفاده بکنن. امسال هم با در واقع لطفی که آقای دکتر باقری فرد داشتن، ما امتیازات ویژه تایی رو برای مدال‌های نقره و برنز هم، بله، معاون آموزشی وزارت بهداشت، ما امتیازات ویژه‌ای رو برای مدال‌های نقره و برنز هم در نظر گرفتیم. قبلا فقط برای مدال طلا بود. ما برای اینکه این دایره حمایتمون رو گسترده‌تر بکنیم، تسهیلاتی رو برای اونها هم در نظر گرفتیم. مثلا یکی از تسهیلات مهمش این هست که اینها میتونن مستقیما در آزمون‌های دستیاری و مقاطع بالاتر شرکت بکنن که خب همیشه در واقع خواهان این بودن که بتونن سریع‌تر این مقاطع رو طی بکنن. این رو انشالله امسال با حمایتی که آیدوک باقای فرد داشتن اینو در واقع اجرایش میکنیم.
بسیار عالی. حالا هرچند که فکر میکنم حدود 1 سال، کمتر از 1 ساله که در این کسوت قرار گرفتید به عنوان در واقع مدیر عمر نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، اما از خیلی وقت پیش آقای دکتر تو این مسیر داشتین فعالیت میکردین، زمانی که با دوستانتون کانون اندیشه های پویای دانشگاه تهران رو تأسیس کردین.
بله بله، من جا داره که یادی بگم از سرکار خانم دکتر پاسالار که ایشون بیش از 2 دهه فکر کنم تو این حوزه فعالیت می‌کردن. خانم
دکتر پروین پاسالار.
بله، خانم دکتر پروین پاسالار استاد دانشگاه تهران که استاد خود من هم بودن و اون که شما فرمودین ما حدود سال فکر کنم 78-79 بود، با یه گروهی از در واقع دوستانمون هم پزشکی بودن، هم دندان پزشکی و هم داروسازی، در واقع کانون اندیشه های پویا در واقع شکل گرفت با حمایت خود خانم دکتر پاسالار که در واقع اون زمان این بستر اولیه شد برای فعالیت های استعدادهای درخشان و نخبگان که بعدن در ادامه واقعا خود خانم دکتر خیلی حمایت کردن، خیلی پیگیری کردن، همه این آیین‌نامه ها رو با حمایت های ایشون در واقع مصوب شد و حالا در واقع فرصتی هم که الان به من داده شده که امیدوارم که در این فرصت بتونم استفاده بکنم و یک خدمتی به دانشجویان کشور انجام بدم.
انشالله در همه دانشگاه ها یک دفتری تحت این عنوان هست، درست آقای دکتر؟
بله، ما استعدادهای درخشان. دقیقا، ما در همه دانشگاه علوم پزشکی اون دفتر استعدادهای درخشان داریم که اتفاقا ما تو جلساتی هم که با دانشگاه داشتیم خواستیم که تو دانشکده هاشون همین دفاتر رو فعال بکنن، رابطینی داشته باشن که بالاخره دانشجویان بعضن از خیلی از این موارد مطلع نیستن، اول اطلاع رسانی بشه و بعد هم در واقع حمایت ها با توجه به سیاست هایی که در کل کشور وجود داره این به نحو شایسته تر انشاءالله انجام بشه.
انشالله.
واقعیتش این است چون من مسئول اعتبار بخشی دانشکده های دندان پزشکی و برنامه آموزش دندان پزشکی هم هستم، ما مستندات زیادی از دانشکده ها جمع آوری کردیم که واقعا تو بحث های زیرساخت و بحث های حتی هیئت علمی متاسفانه مشکل جدی در دانشکده هامون داریم و تو این مقطع میگم خیلی تلاش شد که این اتفاق نیفته. یعنی ما اگر بتونیم همون تعداد دانشجو رو با کیفیت بهتری و با در واقع دلگرمی بیشتری آموزش بدیم که اینها آماده بشن برای اینکه بعدن وارد بازار کار بشن، نظر در واقع تخصصی تیم دندانپزشکی این بود که این اثر بخشی بیشتری خواهد داشت تا اینکه تو این مقطع بخوایم فقط کمیت رو زیاد بکنیم و به کیفیت نگاه نکنیم. حتی آماری که ما داشتیم و ارائه میدادن جناب آقای دکتر کدخلازاده، این آمار نشانگر این بود که ما نسبت به کشورهای منطقه و حتی کشورهای توسعه یافته نسبت تعداد دندانپزشک به تعداد در واقع افراد جامعه عدد بدی نیست، حالا نمیدونم عدد خیلی قابل عدد خوبی هستش، ولی کن تو این مقطع اگر ما میتونستیم کیفیت رو ارتقا بدیم و صبر میکردیم و بعد در واقع اگر نیاز بود کمیت رو بالا میبریم بهتر بود.
اصلا چرا از اون سمت های دوشو بحث های حالا پیشگیرم دلم میخواد راجبش صحبت کنیم.
دقیقا دوتا نکته اینجا وجود داشت. یکی ما مشکلی که داریم توی توزیع دندان پزشکانمون هست که حالا تو بعضی از مناطق توزیع دندان پزشک کمتره. خب اونم دلیل داره، برای اینکه ما امکانات اونجا مهیا نکردیم، به قول معروف عواملی که بتونه اونجا دندان پزشکان ماندگاریشون در واقع ایجاد بشه و بمونن اونجا رو ایجاد نکردیم. مثلا یه سال دو سال میرن طرحشون رو به زور اونجا هستن بعد برمیگردن. ما اگه بتونیم عوامل و در واقع مشوق هایی بذاریم که ماندگاری این دندان پزشکان تو مناطقی که نیاز هست اونجا در واقع فراهم بشه، خب میتونیم به این مشکل هم فائق بیایم. بنابراین نکته‌ای که ما داریم توزیع دندان پزشکی هستش و بعدش هم دقیقاً نکته درستی که شما گفتین بحث پیشگیری هست. اگر ما تعداد دندانپزشک رو بالا ببریم، خب بالاخره دندانپزشک وقتی میاد این همه زحمت میکشه، درس میخونه، دندانپزشک میشه، میخواد یه درآمدی داشته باشه دیگه، این باید بیمار داشته باشه که درآمد داشته باشه. بنابراین اصلا با مبحث پیشگیری انگار در تناقض قرار میگیره، چون دندانپزشک دندانپزشک شده است که مشکل را درمان کند، ولی بحث پیشگیری نیاز به یک سری نیروهای دیگه ای داره که اون بحث پیشگیری رو در واقع پیگیری بکنن. و اصلا این که ما بگیم پیشگیری با افزایش تعداد دندانپزشک اتفاق میفته، این هم بحث اشتباهیه که حالا شاید یه مقدار به غلط جا افتاده.
حالا آقای دکتر، حالا به طور کلی اصلا من میخواستم این موضوع بگم که این که ما نگاه درمان داشته باشیم این خودش میتونه همین معضلات رو ایجاد بکنه. اگر ما تکیه‌مون بر درمان باشه، یعنی این که بگیم پزشکمون رو زیاد بکنیم، پذیرشمون رو زیاد بکنیم، دندان پزشکمون رو زیاد بکنیم. اما نکته مهم اینه که واقعا در کشورهای توسعه یافته این شاخص‌های سلامت دهان و دندان اگر بالاست، به خاطر اینکه تو بحث پیشگیری واقعا خیلی کار کردن، خیلی کار کردن و ما چیزی کم نداریم از اینکه بخوایم تو این حوزه، یعنی هم امکاناتش رو به نظر من داریم، هم نیروهای تربیت شده داریم، اما نمیدونم چرا باز تکیمون بر درمان هست.
دقیقاً.
ما خیلی متشکرم.
دقیقاً همین نکته که شما گفتین، ما باید تکیه‌مون بر تربیت نیروهای حد واسطی باشه که بتونن آموزش پیشگیری بدن. الان واقعاً شاخص‌های DMFT که شاخص پوسیدگی و دندان‌های پرشده است واقعاً بالاست. حتی تو سال‌هایی که ما آمار آقای دکتر ارائه می‌دادن که تعداد دندانپزشک اینقدر بالا رفته، هیچ تأثیری تو اون پیشگیری و شاخص‌های سلامت دهان ما نداشته. این خودش بهترین مدرکه که این راه درستی نیست. که حالا متأسفانه
حالا یک موضوع از آقای دکتر کدخدازاده تو ذهنم دارم، یکی از برنامه‌ها صحبت می‌کردن همین بحث بود و ایشون میگفتن که یه بررسی انجام دادن و دیدن که در یکی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا دقیقاً تو بخشی از اون ایالت که اتفاقاً تراکم دندانپزشک بیشتر هست و زیاده، آی دکتر، شاخص‌های پوسیدگی هم بالاست. یعنی اینکه ما اگر این نگاهو داشته باشیم که هر چه تعداد دندانپزشکمون بیشتر باشه، افرادی داریم با دندان‌های سالم‌تر و شاخص پوسیدگی کم میشه، این نگاه میتونه در واقع ما رو توی مسیر منحرف بکنه کاملن. و نتونیم در واقع اون هدف‌های اصلی خودمون برسیم، مخصوصا توزیع دندان پزشکی که دیگه حالا نمیخوام خیلی روش تاکید بکنم که واقعا تجهیزات بسیار واقعا گرانی هست.
کاملا
و چطور
درسته.
انتظار داریم دانشجو دندانپزشکی که امروز از دانشگاه اومده آقای دکتر یک مطبی رو داشته باشه یه یونیتی رو بذاره با این تعرف ها و مشکلات بسیار زیادی که
ما اونور حمایت بکنیم که اینا بتونن در واقع خودش کلی بار از روی دوشونا برمی‌داره. حالا ما تعداد هی ورودی رو زیاد می‌کنیم، اونور حمایتای میاد پایین و به نظرم مشکلات فقط داره زیاد میشه با این. میتونیم
حالا مسئولین صحبت ها بشنم به حال تجدید نظرها اتفاق بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر بهناز. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم. ما برنامه با نخبگان رو داریم تقدیمتون میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر محمد بهناز هستیم. آقای دکتر بهناز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. آقای دکتر همیشه دانشجوی برتر بودین، موضع چقدر اینجوری بگم اینجوری بپرسم؟
واقعیت اینه که خب من از همون دوران ابتدایی خب خیلی علاقمند به تحصیل بودم. واقعا باید اینجا یاد کنم از پدر و مادرم که واقعا تو جلسه دفاع دوره عمومیم گفتم که هر آنچه دارم و خواهم داشت و هر آنچه هستم و خواهم بود از اوناست. اون زمان خب شروع مسیر بود، الانم که اینجا هستم باز اینو تکرار میکنم که واقعا هر آنچه هستم و خواهم بود و دارم و خواهم داشت واقعا برکت وجود اوناست. و بعد از اونها هم که خب همسرم وارد زندگیم شد و ما هم چون در واقع زود ازدواج کردیم خیلی از مسیر رو با هم دیگه طی کردیم. واقعا ایشون هم زحمات زیادی کشیدن، مثلا
برای دندانپزشک.
بله ایشون هم دندانپزشک هستن، ولی خب یه جورایی به قول معروف لطف کردن و ایثار کردن به قول معروف برای در مراقبت از بچه‌ها که من بتونم با فراغ بال بیشتری مشغول کار باشم. واقعیش این است که خب از همون دوران خودم علاقه داشتم، ولی واقعا پدر و مادر مخصوصا مادرم بستر خیلی خیلی خوبی رو فراهم کردن و آماده کردن. طبیعتا از زمان دبستان و بعد دوره راهنمایی که آدم توی مسیری میاد و به قول معروف لذت اون تحصیل رو میچشه و بعد بالاخره تو اون دوران به قول معروف دانش آموزی و اون رقابت های دانش آموزی که از با هم دیگه بالاخره یه جذابیت های خوبی برای من داشته و یه جوری به نظرم در واقع اصلا به عنوان تفریح و سرگرمیم همین درس خوندن یه جورایی شده بود. گرچه کنارش کارهای دیگه هم میکردم، یعنی سعی میکردم که باز اینم در واقع لطف خانواده بود که تک بودی نباشم، ولی خب واقعا یادگیری علم خیلی برام جذاب بود. و بعد هم توی دبیرستان که خب دبیرستانم دبیرستان مفید میرفتم، اونم واقعا یکی از دبیرستانهای خوب بود، باز اون هم لطف پدر و مادر و خدا بود که منو در واقع تو مسیر این دبیرستان قرار داد که اون هم باعث شد که چند بعدی در واقع من حالا از خودم هی دارم میگم واقعا چون شما فرمودین من در واقع یه روندی رو میگم.
میخوام بدونیم که چقدر به هر حال آقای دکتر رشته پزشکی و دندان پزشکی واقعا همه دوستان میدونن که جز رشته های برتر در کنکور هست، قبول شدنش هم بیتاروف بگیم دیگه واقعا مشکله. من عرضم این هست که خب چقدر این به پشتکار خودتون برمیگرده؟ ممکن شما یه فرد بشین که بگی من خیلی پشتکارم ولی خیلی به هوش خودم تکیه کردم.
درسته.
چقدر به خانواده برمیگرده که حالا از خانواده فرمودین از اینکه خودتون چقدر مثلا علاقه من بودین خوندن این رشته ها چقدر آقای دکتر به هوش و استعداد نیاز داره؟
ببینید واقعا من الانم به در واقع دانشجوها یا دانش آموزانی که مشاوره میگیرن از من میگم واقعا مهمترین نکته به نظرم پشتکاره. یعنی مهمترین نکته درسته هوش و استعدادم مهمه، ولی چیزی که تعیین کننده است پشتکاره. یه فرد خیلی باهوش اگر جا بزنه و درسشو نخونه موفق نمیشه، ولی اگه یه فردی باهوش متوسط پشتکار خوبی داشته باشه ادامه بده خسته نشه موفق میشه. گرچه هوش و استعدادم قطعا مهمه و تسهیل میکنه، شاید مثلا انرژی رو که لازم فرد بذاره کمتر میکنه، ولی به نظر من مهمترین نکته پشتکاره. خب من واقعا از اون در واقع سال کنکور از تابستون قبلش با برنامه‌ای که مدرسه داشت خب روزی شاید 8 ساعت 10 ساعت درس می‌خوندیم، عید سال کنکور رفتیم در واقع با مدرسه یه اردویی که اصلا با خانواده نبودیم جدا بودیم، خب زمان زیادی رو به در واقع درس خوندن گذاشته بودم. ولی همیشه به در واقع دوستانم میگم اصل کار همون کتاب‌های درسی، یعنی اینکه فکر کنیم خیلی مطالب فرادرسی، کلاس خصوصی، اصلا اینا رو ما اصلا نداشتیم. همون مطالب درسی که الان هم می‌بینیم بعضن رتبه‌های اول کنکور از خیلی شهرهای دورافتاده انتخاب میشن. یعنی نشون میده که اگر فردی پشتکار داشته باشه، همون مطالب درسیش رو درست بخونه، تفهیم بشه و یاد بگیره، میتونه موفق باشه. البته تعیین هدف هم مهمه. به هر حال من تو خانواده‌ای بودم که پدر و مادر هر دو تو رشته دندانپزشکی بودن و بالاخره از بچگی با این حوزه آشنایی داشتم.
پدر و مادر دندانپزشک؟
بله، هر دو دندانپزشک هستن.
بسیار عالی.
بله،
همسرتون هم دندانپزشک؟
بله، سلامت باشین.
چه خبره دای خانواده که همه دندانپزشکن آقای دکتر؟ دیگه همش بحث‌های دندان و یعنی مثلا یه مهمانی که دور هم هستید باز هم مباحث دندانپزشکی و
بالاخره هر چی ما بتونیم آدم بالاخره آپ تو دیت باشه با هم صحبت و وضعیت حالا تو بحث‌های خانوادگی خیلی اینجوری نیست. ولی خب واقعا بحث‌های مثل بحث‌های دندانپزشکی چون علم روز هست و واقعا هر سال به سال و چند سال یک بار کاملا منابع و رفرنس‌ها عوض میشه. اگه واقعا به روز نباشیم اصلا نمیتونیم موفق باشیم. اینم نکته‌ایه. یعنی اگر حالا دوستان ما که گوش میدن اگر اومدن دندانپزشک شدن، پزشک شدن، هر کدوم از این رشته‌ها، حتما اونجا پایان خط نیست. اون تازه یک شروع مسیریه که برای اینکه در ادامه هم بتونن موفق بشن، حتما باید این توانمندسازی رو در خودشون داشته باشن و خودشون رو حتما به روز نگه دارن.
آره، بسیار خوب. خیلی متشکرم. پس دندانپزشکی رو خودتون انتخاب کردین و حضور
بله.
پدر و مادر و اینکه خودشون رشته دندانپزشکی خونده بودن این خودش
نه، کاملا اختیار رو به من دادن. اصلا در واقع چنین چیزی نبود، با در واقع اختیار و با شناختی که داشتم. اینم مهمه، یعنی دانش آموزان حتما اگر میخوان انتخاب رشته کنن نسبت به رشته‌های شناختی رو باید داشته باشن حتما. حالا بعضا ما الان تو دانشگاه هستن، بچهای دبیرستانی میان بازدید میکنن دانشگاه رو، آشنا میشن با رشته. خیلی مهمه. بعضی وقتا بچه‌ای که نشناخته وارد یه رشته میشن بعد از یه مدتی ممکنه ببینن اون چیزی که میخواستن نبود و یه مقدار دچار مشکل بشن.
یک دقیقه فرصت داریم، برنامه این هفته رو باید به پایان ببریم. چقدر بچه‌ها رو تو انتخاب رشته آزاد بگذاریم آقای دکتر؟ همان از پدر مادرهای که
بله.
حالا آرزوهای خودشون رو
از این مثالا که واقعا تو دانشگاه ما زیاد دیدیم، یعنی دانشجوی واقعا با استعداد، دانشجویی که واقعا زمینه و بستر آماده ای داشته ولی به اصرار پدر و مادر همین رشته دندانپزشکی، رشته به این خوبی رو اومده ولی موفق نبوده، چون به زور اومده، چون بعدن رشته دندانپزشکی رشته ای که مخصوصا نیاز به این هست در کنار علم به هر حال یه هنری هم با دست داشته باشه، بدون کار دستش مهمه. چون شناخت نداشته، فقط اسم رشته رو شنیده وارد شده، دچار سرخوردگی شده، بحرانهای روحی شده، متاسفانه معدلش افت کرده، مجبور شده که تغییر رشته بده و اصلا متاسفانه اصلا اون عزیز ما دیگه از دست رفته. خیلی خیلی مهمه که دید بدن پدر و مادر به بچه‌ها، آشنایی بدن به بچه‌ها رشته‌های مختلف، ولی انتخاب دست در واقع فرزندانشون رو باز بذارن. واقعا هم رشته پزشکی دندانپزشکی داروسازی نیست، تا واقعا کشور به همه رشته‌ها نیاز داره.
همینطوره. خواهش می‌کنیم از پدر و مادرها که حالا آقای دکتر بهناز هم تاکید کردن، اینقدر بچه‌ها رو تحت فشار قرار ندیم. قرار نیست همه پزشک بشن، همه دندانپزشک بشن. و من فکر می‌کنم اتفاق ما در کشورهای توسعه یافته دیگه نمی‌بینیم. یعنی اونها از این مرحله واقعا عبور کردن. واقعا. کشوری که قرار به حال به لحاظ اقتصادی پیشرفت بکنه، اقتصاددان می‌خواد، مسائل اجتماعی، علوم اجتماعی، اینا همه واقعا مسائلی هستن که هر کشوری نیاز داره برای اینکه به در واقع رسیدن به اون توسعه یافتگی که باید اتفاق بیفته. آقای دکتر بهناز از شما تشکر می‌کنم.
من فقط یه جمله بگم که به دانشجوی عزیز میگم که یا دانش آموزان هر رشته رو که انتخاب می‌کنن تو اون رشته بهترینشون باشن. یعنی تو هر رشته اگه بهترین باشن هم موفقن به لحاظ اجتماعی، هم مالی، به هر لحاظی. اگر بهترین باشن تو هر رشته قطعا موفقیت هم در کنارش خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ان شاءالله دو برنامه دیگه هم با جناب عالی گفتگو خواهم کرد. جناب دکتر محمد بهناز، آقای دکتر با شما خداحافظ.
خیلی ممنون از شما. خدا
من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، آزاد بهرانی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پهلوان. دست از او گشت سری سر بران. ای وطن ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با. کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
نوشیدن یک لیوان شیر هنگام خواب به ویژه برای نوجوانان و جوانان موجب کاهش اضطراب‌های پیش از خواب و برای سالمندان سبب خواب طولانی تر و کم شدن دفعات بیداری می شود. در فراورده‌های تخمیری شیر نیز موادی وجود دارد که ضد افسردگی و در بهبود خواب مؤثر است. برای اینکه خواب راحتی داشته باشیم، بهتر است علاوه بر مصرف شیر و فراورده‌های آن قبل از خواب، از خوردن مواد تحریک کننده اعصاب مانند چای، قهوه و نوشابه‌های گازدار نیز خودداری کنیم.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
لا
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی برنز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شب شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، ممنونم از همراهی شما. دعوت میکنم در این لحظه از گروه سلامت اجتماعی رادیو